بسم الله الرحمن الرحیم. 13 نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی یک شنبه 20 مهر ماه 1399 و با ارائه دکتر محمد علی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
بسم الله و بالله، الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بخونید با هم بخونید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. این روزا بعضی جاها دیده میشه که به گونه ای نوشتن و نوشته شده که همه ببینن و گویا در مسیر نوعی فرهنگ سازی است و به همین دلیل ما نمیتونیم به سادگی از این موارد بگذریم. عبارت کوتاه، خوش قافیه است، خوش آهنگ، جاذبه داره. من ایرانم، تو عراق، چه فراقی. من ایرانم، تو عراقی، چه چندین کار فرهنگی از نوع دیگر اینجا داره انجام میشه. من ایرانم، تو خطاب به امام حسین صلوات الله علیه هست، عراقی، چه فراق. در صورتی که قضیه امام حسین و نسبت معتقدان به امام حسین اصلا اینطوری نیست که ایران و عراق داشته باشه. یک سال اگر نتونستن پیاده به کربلا بروند از نجف، یا بعد از چند سال که عادت کرده بودن به راه پیمایی ها و پیاده روی های میلیونی و خیال کرده بودن که اینا جزء معرفت امامه، موضوعیت داره در مسئله امامت و ولایت، عبارت دیگه یه بحث بسیار مهم اینجا هست که خلط معتقدات هست، یعنی اشتباه گرفتن معتقدات هست با مسائل آینی. تا اونجایی که از نجف پیاده برویم به کربلا، خوب سنت حسنه خیلی دیرپای قدیمیست، عالیه، اون هم احادیث هست که هر قدم این ثواب یک حج و یک عمره، دو حج و دو عمره، هفتاد حج و هفتاد عمره مقبول باشه، هیچ استفادی هم نداره. حسین است، کربلاست و قدم به قدم پیاده رفتن به قصد زیارت حضرت امام حسین صلوات الله علیه و شهدای کربلاست، بارها بیش از اینها هم جاده، ولی نهایت این عقیده و اعتقاد نیست، این مساوی با معرفت امام نیست. این طور نیست که اگر کسی از نجف پیاده رفت به کربلا دیگه حق معرفت امام رو بهش رسیده، یعنی کاملا عارفن به حقه، در اوج معرفت امامت و ولایت حضرت امام حسین است و ارتباطش یک ارتباط اصولی موضوعیت دار اسلامی شرعی مورد قبول است. به عبارت ساده خود امام حسین اون ارتباط رو قبول دارد. چه خوش بیگر محبت از دو سر می. حالا به این موارد الان آیاتو خوندیم، آیات قرآن یک اصل زمینه سیاقی دارن و بعد یک عالم گسترش معنایی و دامنه های مختلف. الان همین که در آغاز بحث امروز و قبل از این صحبت ها ما آیات سوره حجرات رو که اتفاقا در کارگاه اخیر تفسیر ترتیبی قرآن کریم هم مفصل دربارش صحبت کرده بودیم و جمع خوانی کرده بودیم و تکرار تلاوت کرده بودیم، همین که قبل از این صحبت ها خوندیم اومد به یه وادی دیگری. یک خط، خط آیین ها و مسائل عرفی مذهبی است که ابتدا به اسم سنت حسنه گفتیم، سنت حسنه از نجف پیاده رفتن به کربلا خیلی دیرپا و درست و قدیمی بود و بعد شد این راهپیمایی های ملی و اون حاشیه های خیلی زیبا رو پیدا کرد، فیلم ها ساخته شد، کارها انجام شد، کارهای کارستان انجام شد، کارهای فرهنگی خوب هم انجام شد و می شود هنوز با اون از اون سرمایه حالا می شود سود برد، سر اون سفره حالا هم می شود حتی اگر کرونا بماند و دیگر اون راه پیمایی ها تکرار نشود، آنچنان تثبیت شد و آنچنان کار خودش رو کرد که قابل بهره برداری های بعدی هم هست، ولی این عقیده نیست، اعتقاد نیست، جای امامت و ولایت رو نمیگیرد. نهایت میشه یک محبت یک طرفه. حالت اعراب، حالا اعرابو بردار بذار ایرانیون، حالت ایرانیون یا حسین یا ابو عبدالله چنین و چنان، اون قربون صدقه ها و اون اگه یک سال نتونم بیام و اگه هر سال نتونم بیام و سه سال اومدم و چهار سال اومدم و به هر شکلی باشه میام و اینا همه غالت ایرانیون آمن. چه تضمینی هست که در کنارش این نباشد که خود امام حسین صلوات الله علیه بفرمایند که از طرف ما که چنین نیست. ما که چیزی دریافت نکردیم. خیلی ها بدون اینکه بیاین، بدون اینکه راهپیمایی کنن، نه به خاطر اینکه راهپیمایی نکردن، اینجا هم اشتباه نشه، نه به خاطر اینکه مخالف این پیاده روی بودن، اونم نه، اینا بازم همه خلط مبحث، به حساب اینکه هر جا بودند و هر کار که کردند مورد تایید و قبول ما بوده. اگه سر کسبشون بودن، کسبشون با امامت ما، داریم از زبان امام حسین صلوات الله علیه بررسی میکنیم، در فضای امامت ما، در فضای ولایت ما تایید شده بوده، قبول بوده، از اونا ما دریافت کردیم، ولی از شما با این هم سر و صدا. یادتونه که بحث شد قل اتعلمون الله به دینکم، با چه تمتراغی، با چه تمتراغی. همین جاستی خیلی ها فکر میکنن اگه هرچه ولوم صداشون رو بالاتر ببرن انگار قوی تر میشه، انگار اخلاص بیشتر میشه و انگار پناه به خدا، انگار امام حسین بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن. چنین چیزی نیست، نام تخیله. اگر خدا از سر و صدا کردن در دعا خوشش نمیاد، ادعو ربکم تضرعا و خفیتا و دون الجهر من القول، دون الجهر من القول، امام حسین هم خوشش نمیاد فریاد بزنی امام حسین دوست دارم و هی صدا رو بالاتر ببری. نه، اصلا این قضیه سر و صدا نیست. یه خلط مهم اینجا، خلط بین آیین هاست، مسائل آیینی، سنت هایی که به صورت سنت حسنه شروع می شود، بعد سنت های حسنه و سیئه در هم می آمیزن، بعد تمیز دادنشون مشکل میشه، بعد مسائل اجتماعی و مباحث اجتماعی به وجود میارن و خب کار فرهنگی تازه لازم پیدا میکنه که کدومش درست نگه داریم، کدومش نادرست حذف بکنیم، رو چی بیشتر کار کنیم، چی رو سعی کنیم که از این زمینه کنار برود. یه خلط بزرگه، خیلی باید بهش توجه کرد. اینا مسئله عقیده نیست و جای اعتقاد به امامت و ولایت رو نمیگیره. مسائل دیگه هم باز اگر ما دنبالش باشیم، خلط مبحث ها توش زیاده. همون اوائل این نشست ها صحبت شد که یکی از اشاره ها این بود که بنده خدایی منبر قرایی رو با زمان مناسب نسبتاً طولانی طی کرد، تمام صحبت این بود که تبلیغ باید باشد. خب تبلیغ چی باید باشد؟ تبلیغ مسائل معرفتی و اعتقادی و عقیدتی باید باشد، کار فرهنگی مؤثر باید بشود در اون تبلیغ، یا نه صرفاً تبلیغ باشد؟ این هم یه خلط دیگره که ما سالیان سال هممون باش آشنا هستیم، آشنا بودیم و امسال بنا به قولی مطابق یک اصطلاحی، این محرم ماندگار خیلی توجه ها رو جلب کرد که خب اون همه به اصطلاح تبلیغ خان نبود امسال، با سالهای قبل که بود و خیلی مفصل بود چه فرقی کرد؟ فردا پس فردایی که محرم و سفر با تمام طول و عرضش که 2 ماه است و 8 هفته، 8-9 هفته است و 60 روز است تقریبا، یا تحقیقا در بعض سالها وقتی گذشت، امسال منهای اون به اصطلاح تبلیغ های فراوان گسترده در مقایسه با سالهای به اضافه اون همه تبلیغ های گسترده، اون همه مجالس، اون همه علم و کتل ها، اون همه هیئت ها، بیرون آمدن ها، تا یکی بعد نصف شب ها بر تبل و دخول ها کوبیدن و غیره و غیره، به اضافه اونها این منها به اون به اضافه چه فرقی کرد؟ هیچ فرقی نکرد. بود و نبودش یکی بود. تنها چیزی که همون مسئله قبلی که گفتیم، تنها چیزی که در ارتباط با بسیاری افراد به عنوان یک تالی فاسد و یک نتیجه معکوس اثرگذاری کرد، اثرگذاری معکوس فرهنگی، این که عده خیال کنند که حق ولایت امام حسین رو، حق ارادت به امام حسین صلوات الله علیه رو ما ادا کرد و بشمارند که اون دهه عزاداریمون، اون هیئت بیرون اومدن هامون، اون نظیر پخش کردن هامون، اون ایستگاه های صلواتی برقرار کردن هامون، اون چیزهای مختلف بشمارم حالت الاعراب آمد و لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا. اسلمنا یه تعبیر خودمونی داره، راحت بگی جبگیر شده. حالا جبگیر شدن هم انواع داره، یا ترس، یا احساس، یا عاطفه است، یا هر چی، به هر حال تحت تاثیر جب قرار گرفت. اصلا نه، تسلیم جب شد. جب ما رو گرفت، حالا به هر شکلی که گرفت. ولما یدخل ایمانو فی قلوبکم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون براش کار نکردیم، براش کار نکردیم. هیچ جا پایه‌ای برای این مسئله گذاشته نشد که چگونه، از چه راهی این ایمان رو در قلب نهادینه بکنیم، داخل بکنیم این ایمان رو به قلب، که امام حسین صلوات الله علیه از عراق، من ایرانم تو عراقی چه فراقی، بیاید در قلب. حالا این قلب هر جا که هست، چین، ماچین، ژاپن، اروپاست، روسیه است، آمریکا است، هر جا که هست، با نام و بینام، با صدا و بی سر و صدا، کسی ببیند کسی نبیند، کسی بشنود کسی نشنود، کسی بداند کسی نداند، این ایمان اگه در قلب باشه که ارزش همینه، خب کجا پایه‌ای برش گذاشتیم که روش کار بکنیم، که از چه راههایی باید این ایمان در قلب نهادینه بشود. ما چگونه راجع به امام حسین صحبت بکنیم که قلب‌ها ظرف ایمان به امام حسین، مثل ایمان به رسول. الان جمع‌خوانی کردیم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، ایمان به رسول الله، ایمان به رسول الله، ایمان به رسول الله. حداقل معناش این است که ارتباط شخص مؤمن، شخص مسلم که میخواییم بگیم ایمان به رسول الله دارد، نسبتش، ارتباطش با رسول الله چنان است که در قلب خودش این ارتباط رو احساس میکنه، هر جا که باشه، در هر شرایطی که باشه، در قلبش اون ارتباط رو دارد. این میشه ایمان، جا گرفته، جای امن و امان گرفته در قلب این انسان، ایمان به رسول الله. ایمان به امام حسین هم همینطوره، ادگاهی تعبیر می شود به ارادت به امام حسین. کلمه قرآنیش، کلمه اسلامیش همون ایمان است. ایمان به خدا، ایمان به رسول الله، ایمان به امام و ایمان به همه ارزش ها. ایمان خیلی زمینه گسترده ای داره و در همه موارد ارزش وقتی وجود دارد که این ایمان وجود داشته باشد، نه گفتن، نه اظهار کردن، نه تابع جب شدن، نه مواردی که غالبا اشتباه می شود با ایمان و افراد اشتباه می کنند این حالتها رو با مؤمن بودن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله. قبل از اینکه خدا بقیه شو بفرماید که خب این ایمان بعد بالاخره آثاری هم باید داشته باشه، پای جهاد آمد، این انسانی که این ایمان رو داره بی برو برگرد میره به سراغ جهاد، اصلا تردید نمی کنه جهاد اینها رو مطرح کنه و جاهدو به اموال مهمسه می سبیل الله. این جمله شبیه معترضه رو می آورد، معترضه نیست ولی چون سمه داره، سمه لم یرتا، نکته بلاوش این سمه است که شاید معادل وانگهی در فارسی باشه، شاید هم نباشه، بیشتر محتوای مفهومش اینه که مشروط به این که، مشروط به این که لم یرتابو، تردید نکنن، تردید نکنن. معنای دقیق تر لم یرتابو نسبت به تردید نکردن این است که اون ایمانشون دچار هیچ خلل و اختلالی نشد. خلل و اختلال چگونه به وجود می آید؟ ای وای امسال نمیتونیم روزه خونی داشته باشیم، ای وای امسال نمیتونیم راه پیمایی بکنیم، ای وای حرم رو بستن، ای وای دی دستمون به ذریع نمیرسد، دستمون از همه جا کوتاه شد. اینا چیه؟ اینا همون ارتیاب، مصدر لم یرتاب، ارتیاب. ارتیاب ریشش ریب، ریب یعنی شکاف، خلل، اختلال. ثم لم یرتابو یعنی ایمانی مورد نظر است و ایمانی واقعا در قلب جای گرفته است که لم یرتابو باشه، یعنی با این چیزا کم و زیاد نشه. اون ایمان طلاییه که وقتی حرمو بستن دیگه دست آدم به اون طلاها تماس پیدا نمی کنه، احساس کنه ایمانش چی شد؟ ایمانش گرفته شد، ایمانش ناقص شد. بگی وای به حال من، ایمانم ناقص شد، کمر ایمانم شکست، دیگه دستم به طلاها تماس پیدا نمی کنه. اوائلی که این حرمها رو تقسیم کردن و طواف دور زریخا یه دفعه چی شد؟ خیلی ها یادشون میاد، شما غالبا یادتون میاد که بعضی ها یادشون میاد قبلا همه مرد و زن دور زریخا طواف میکردن. حالا گرچه جای تجمع آیون و خانوم ها به نحوی جدا بود، ولی دور همه میتونستن طواف کنن. و بعد یه دفعه این کاملا همه جا نصف شد، تمام امامزاده ها حرم ائمه اطهاران نصف شد. یکی از کارهای عالی انقلاب اسلامی همین بود که طواف موقوف. حالا ببینیم بدون طواف دور زری بازم شما اون ایمان و به اصطلاح ارادت و ایناتون برقرار هست یا نه، یا احساس میکنید که همه چیز از بین رفت، همه چیز از دست رفت، دیگه نمیتونیم طواف کنیم. بعضی ها دلشون رو خوش کردن که خب میریم دورتر طواف کنیم، میریم بالاخره یه جوری از بیرون حرم طواف میکنیم و غذای این طواف دور ظریف رو به جا میگیریم. این همین چیزی که من دارم مطرح میکنم که احساس کردن اگه این جایگزین نداشته باشه دیگه این خللی که در ایمان به وجود اومده جبران پذیر. ثم لم یرتاب، هیچی براش فرق نکنه، هیچ چیز براش فرق نکنه. حضور امام، غیبت امام، دیدن امام، ندیدن امام، زیارت امام، به اصطلاح زیارت خود امام، زیارت نکردن امام که نتواند زیارت، زیارت مرقد امام، زیارت نکردن که نتوانم مرقد امام رو زیارت کنم، اون باید برش فرقی نکنه. اگر توفیقی حاصل شد، اگر زیارتی تحقق پیدا کرد، اگر بیاد روی به قصد زیارت حضرت سید و شهدا و شهدای کربلا انجام شد، چه عالی، خب این چیز خوبیست، ثواب‌های خودش رو داره، ارزش‌های خودش رو داره. اگر مراقبت‌های صحیح و سالم ازش بشود، همش آثار و برکات و خیراته. ولی اگر نشدم، ثم لم یرتاب. اهمیت بسیار بالایی که این ثم لم یرتاب داره اینه که و به همین دلیل خدا این همین وسط ثم لم یرتاب رو میاره، اونم با ثم که وزنه خاصی بهش بده، نمیفرماید که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و لم یرتابوا، یه چیز دیگه است، یه چیز ساده معمولی میشه. ایمان البته نباید تهدید درش باشه. ثم لم یرتاب، حواست رو جمع کن که هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. اهمیت بسیار بالاش این است که اگر به این مسئله درست توجه نشه، وقت همون جا به جایی ها وجود می آید. اجعلتم توی نشست که آقای دکتر مرادی ارائه کردن در سلسله نشست های عاشورا شناسی و موضوعش قرینتاً سوره توبه و سوره انفال بود، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمنه بالله ولی اوم الاخر. چی جای چی رو میگیره؟ زری ساختن از فلان شهرستان معروف حرکت دادن با چه اوضاع احوالی و به حرم ابوالفضل العباس رسانیدن و به حرم امام حسین رضی الله علیه رسانیدن و غیره، خیلی راحت جای کارهای اساسی لازمی که باید در همون منطقه در همون مملکت بشود رو میگیرد. جای کارهای اساسی که اگر از خود امام حسین بپرسند که شما ترجیح میدید با همون از امام رضا علیه السلام شما ذریح فولاد رو در موزه به احتمال زیاد همه دیدید در موزه آستان قدس اطهر، و این ذریح فولادی بوده، اگر از خود امام رضا صلوات الله علیه سوال میکردن که شما ترجیح میدید که این ذریحتون به همین صورت فولادی بمونه، طلایی و اون قبه ها و این حرفا رو اون همه مصرف طلا و غیره و آب طلا و اون صنعتگری ها و اون نوشته ها و حتی اون آیات و قرآن رو حواستون جمع کنید، دقت کنید، آیات و قرآن آیات و قرآن هم عظمت خودشون رو دارن، ولی این که ما فکر کنیم آیات قرآن رو این ور اون ور اگر بنویسیم و جای کارهای اساسی رو میگیرد، این مسئله مهم که هرگز نمیگیرد. اگر از خود امام رضا صلوات الله علیه پرسیدن که ترجیح میدید این ذریع فولادی بمونه و یک کارهای مهم عقب مانده فرهنگی که در این مملکت دیرپا شده، قدیمی شده، تاریخی شده، بیبالین بودن سرش و اینکه هیچ کس بهش توجه نکند، این توانها، این زمانها، این پولها، این سرمایه گذاریها برود اونجاها انجام بشود. جواب چی بود؟ قطعا جواب این بود که اونها در اونجاها انجام بشود. ما ذریعه طلایی میخواییم چه کنیم؟ ما در طلایی میخواییم چه کنیم؟ ما ایوان طلا میخواییم چه کنیم؟ ما خشتای طلا در ایوان طلا به چه دردمون میخوره؟ ما در کدوم حدیثمون گفتیم و از شما خواستیم که بیایید مرقدهای ما رو طلا بگیرید، بیایید برای ما ایوان طلا بسازید؟ اینا رو کسانی که ساختن برای خودشون ساختن. قل اتعلمون الله بدینکم، شما گوش فلک رو کر کردید که ما این ایوان طلا رو مثلا نادرشاه برای مولا علی علیه السلام در نجف اشرف، من برای مولا علی ساخت و گفتم بالاش هم بنویسن به ذره گر نظر لط اوتراب کنن و آسمان رود و کار آفتاب کنن، برای مولا علیه کردن. قرآن چی میگه؟ قل اتعلمون الله به دین کن، الله یعلم غیب السماوات و الارض و اون آیات که خوندیم الله یمن علیکم. توی این برنامه ها یه نوع منت گذاری ها هست، ما ایم که برای امام رضا ظریف ساختیم، ما این که برای امام رضا گنبد و منار ساخت، ما این که برای امام رضا ایوان طلا و اون خشتای طلا درست کردیم. ولی الله یمن علیکم ان هداکم لایمان انتم صادقین. اگر راست بگید منظورم این ان کنتم صادقینه. این کنتم صادقین رو شما در فاصله کوتاهی در سوره حجرات با چی دارید؟ اولائک هم الصادقون. اولائک میتونست باشه هم صادقون، صادقون شده اولائک صادق. الف و لام هم گرفته اولائک الصادقون، نیازی به اون هم نداشت. یه هم اضافه شده، یعنی چند بار تأکید بر تأکید که ما چندین باره، خدا می فرماید چندین باره ما راست گفتن و راستگو بودن این مؤمنان این چنینی رو تأیید میکنیم. اولائک هم الصادقون. در فاصله کمی ان کنتم صادقین. ادب قرآن رو هم در نظر بگیرید، ادب ویژه قرآن که مربوط به منش الهی آسمانیه، در این حال انسانی ولی الهی آسمانی قرآن می شود. ان کنتم صادقین ادب میکنه، کلام کلام متینیست، کلام با ادبیست، کلام با دقت و سنجش و نزاکتیست. اصرار نداره بگه دروغ میگه دیگه، به جای این که بگه من که میدونم دروغ میگه دیگه، تو میدونی منم میدونم که دروغ میگه. اونی که بهلول گفت من دید مسجد داره آماده میشه، مسجد ساختن چه مسجدی؟ گفت این مسجد چجوری ساخته شده؟ کی گفته بود که اینو هارون ساخته؟ مسجد هارونه. بالاش هم تابلو زدیم نگاه کن، زدیم مسجد هارون. گفت اون تابلو بیارید پایین بزنید مسجد بگوید. قوغا شد. هارون الرشید برآشفت که دیگه دیوونه بازی هم حدی داره جناب بهلول. موقع شما بالاخره که همون پیش مدارا کردیم به دلایلی که از دلایل مهم میشم اینه که از شما خیلی میترسیم، خیلی از شما میترسیم. من در دوران کودکی و نوجوانی چند سالی با یک روحانی جلیل القدری در اصفهان خیلی مانوس بودم، مثل خیلی از بچه‌های دیگه اصفهان، البته گروه های سنی بالاتر هم خیلی ارادتمند داشتیم. من سید جلیل القدری بود با عمامه سبز، شال زرد سبز و یه قاطر به مرکبش بودیم و رو بر میرد و کارها میکرد کارها میکرد و داستانش داستان بهلول کاملا کپی کرده بود بهلول زمان هارون رو و تو همین قالب بهلول بودن. خیلی از کارهایی که خیلی ها نمیتونستن بکنن انجام میداد. اوقاش هارون رشید گفت که خب ما همه جور به شما داره که این دیگه چیه؟ خب خیلی مسئله ساده است، تو این مسجد رو برای خدا ساختی، برای خود. خب برای خدا، خب اگه برای خدا ساختی چه تفاوت داره که بالاش بنویسن مسجد هارون یا بنویسن مسجد بهلول؟ برای تو چه فرق؟ اگر واقعا برای امام حسینه برای تو چه فرقی میکند که بگویند که این برنامه مال فلانیست، بانی این قضایی ها و این کارها و غیر فلانیست، یا نگویند یا اصلا اسم یه نفر دیگه رو بگن، یا به اشتباه یا به عمد. اگه برای امام حسینه باید برات هیچ فرق نتستش. ثم لم یرتاب، من برای کسی که کار کردم خاطرم جمعه که ثبت و ضبطش درست، اسم هر کی میخواد بیاد به هر کی، به نام هر کی میخواد تمام بشه، اصلا مسئله نیست. ان کنتم صادقین. خب سروران ما که در همین سلسله نشست های عاشوراشناسی هم مکرر مشاهده شده که هر کدوم به نحوی و هر کدوم از دیگری به نحوی بهتر، دامنه های عاشوراشناسی رو دنبال کردن و می کنن، و امیدواریم که خیلی زود این سلسله نشست ها متوقف نشود. می تونه خیلی سریع متوقف بشه. یکی از فرض هایی بود که خب ماه صفر که تموم میشه دیگه همه جا هر چی از این قبیل هست تمام میشود. خب لابد سلسله نشست های عاشوراشناسی هم خب میتونست باشه و میتونه هم بشه، هیچ بعید نیست. میتونه واقعا یک باید باشه، یعنی همین که ماه صفر تموم شد دیگه میتونه اینطور باشه و میتونه به هر شکل دیگری و در هر زمان دیگری میتونه متوقف بشه، ولی واقعا خدا کنه که متوقف نشود و نه فقط متوقف نشود، این چیزی که دارم میگم این روش کار بشود که این دامنه ها بیشتر و بیشتر شناخته بشه. من الان دو تا خط رو امروز شایدم زیاد طولانی صحبت کردم، ولی به هر حال کلیه معلمیست و از این مسائلی که کم و بیش سرورم عادت دارم بشه که آدم میخواد به قول یکی از استادان به سر من میخواد کلام مطمئن بشه که منعقد شده، که البته بعدم میبینه که نه خیر منعقد نشده، بلکه بگی منجمد شده. بله بله، یعنی آدم این نفس میزنه و مستمعین هم هی صلوات میفرستن.
اللهم صل علی محمد.
و بعد سر حساب میشه که نه، مدب اون عهد که نشد منجمد هم شد، یعنی حالا نگرانی تازه هست که آیا اصلا می شود این یخزدگی های این مسائل رو. ناامیدی غلطه، نباید ناامید شد، ولی بالاخره من دو تا از این خط ها رو به نحوی به هر حال بیان کردم و سرورانمون باید دنبال بکنن. یه زمانی شاید اگر دنبال کنید ببینید سر از 200 داده، تمام هم حیاتی و حساسه و هر موردی رو وقتی توجه میکنید ببینید عجب چی به جای چی، آخه چطور این اشتباه شد، چگونه این به جای اون گرفته شد، مگر میشود که این به جای اون گرفته بشود. شبیه این دوتا شاید تا 200 داشته باشه و اینا مسائل حیاتی ماست، مسائل اساسی فرهنگی ماست و کار فرهنگی مؤثر عبارت از همین کار هست. شناخت این موارد خلط مبحث جا به جا شده است و بردنش به سر جای اصلیش و در جای اصلیش قرار دادن. شما در بحث های دکتر فرزاد که که محورش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، تحقیق موضوعی ظلم در قرآن کریم بود، در بخشش توجه کردید که این قضیه ظلم به چه سمتی را 50 سال بعد از پیامبر اکرم با لطایف الحیل و به شکل‌های مختلف، حالا بحث حدیثش مصطفا مطرح شد و نقدم شد و بررسی شد بر نمیگردونیم، ولی فقط بحث حدیث نبود، انواع کارهای اجتماعی فرهنگی در حاشیه این حدیث ها و شرح این حدیث ها و جا انداختن اونجوری که مطلوبشون هست این حدیث ها، کارهای جانبی زیاد انجام شد که مجموعاً میشه گفت 50 سال کار فرهنگی منفی روی امت مسلمان، 50 سال کار فرهنگی منفی انجام شد، نتیجه شد کربلا، تاوانش شد مصیبت عظمای کربلا، یعنی تا این همه خون این همه عزیزان و این همه خونهای عزیز و این زار الله ها ریخته نشد، درست نشد، آخرم که درسته درست نشد، اینم بخشی از بحثه که درسته درست نشد با اونگونه که باید و شاید. این نهضت حسینی اونگونه که میبایست اثر گذار بشود نشد، ولی همین مقدار هم که شد، این نتیجه حد اقلیش این است که ما الان بعد از 1400-500 سال در محفل قرآن، در محضر قرآن، در قانون زبان قرآن، در مجلس روزخانی ابو عبدالله حسین نشستیم، راجع به عاشورا و کربلا و قرآن و حدیث صحبت میکنیم. اگه این ماجرا اتفاق نیفتاده بود هیچ خبری دیگه نبود، خیلی زود به 14-15 قرن که اصلا نمیکشید. تاریخ رو وقتی مطالعه کنیم میبینیم که اون هیمنه مقطع تاریخی مروانیان بعد از امویان، حالا صرف نظر از خود ادامه امویان، بعد هم مروانیان و بعد هم بنی عباس، خب اگر اینها بود و ماجرای کربلا اتفاق نیفتاده بود، خیلی زود خیلی زود همه چیز رنگ می باخت، یعنی خیلی چیزا که از قبل رنگ باخته بود، فرم ها عوض شده بود، دارالاماره شده بود دارالاماره و دارالخلافه شده بود، بارگاه سلطنتی، کاخ ها ساخته شده بود، دربار دیگه وجود داشت، پادشاهی بود، رقابت با پادشاهی ایران و روم اساس کار بود، رومیان تعیین کننده بودن در دربار خلفا و ایرانیان تعیین کننده بودن در دربار خلفا، به حساب اینکه اینا شاهزاده ها هستن، اینها سلطنت شناس ها هستن، اینا کارشناسان پادشاهی و سلطنت و قیصر و کسرا هستن و اینا میتونن به ما بگن که ما چیکار باید بکنیم. کربلا بود و اینها بود، اگر کربلا نبود و اینها بود، علل اسلام از سلام، همونی که ما حسین فرمودن، علل اسلام از سلام. 50 سال گفتن زیر بار ظلم برید، در صورتی قرآن فرمید دا تظلمونم ولا تظلمون، این گم شد که اگه ظلم بده، همونطوری که ظلم کردن بده، ظلم پذیرفتنم بده. بزرگ فلسفه قتل شاهدی این است که که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، با چه توضیحی توضیحش بدی؟ نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو. هر دوش مرام حسین، که این مرام حسین است و منطق دین، منطق دین و مرام امام حسین و اون چه امام حسین و شهدای کربلا به خاطر شهید شدن، هر دوی این هاست. یعنی نه ستمگری، نه ستمکشی، نه استکبار، نه استضعاف، استضعاف رو امام حسین نمیپذیرد. قد رکزنی بین اسنتین سلتن و زلتن و حیات من نزدن. مردک اعلام کرده که یا باید شمشیر رو تجربه کنی، لبه تیز شمشیر رو، و کشته بشوی، یا قبول کنی که در مقابل ما مستضعفی، و اگه ما مستکبریم تو هم مستضعف مقابل مای مستکبر هستی و ما توانسته ایم تو رو به مستضعف تبدیل بکنیم. امام حسین حاضر نشد مستضعف باشه. مستضعف بودن که ارزش نیست. توی آیات خوندن ولی شرح ندادن آیه دکتر بحثات که یلقی بعض هم الى بعض القول یقول الذین استکبروا الذین استضعفوا یقول الذین استضعفوا الذین استکبروا. اینا همه میخواد به این نتیجه برسد که انا کلون فیها، میخواد خدا مطلب رو به این نجا برساند که ما یک جهنمی داریم که محفل مشترک مستکبران و مستضعفان است. ما همون جایی مستضعفان رو میبریم و معذب میگردانیم به خاطر قبول ضعف و قبول استضعافشون در مقابل مستکبر، همون جایی میبریم که مستکبر رو میبریم. از نظر ما فرق نمی کنه، چون اینا با همن. اگر مستضعفی نباشد مستکبر مگه میتونه مستکبر باشد؟ مستضعف هست که قبول میکند که مستضعف باشد و مستکبر به وجود میآید. در خانواده، در محل، در شهر، در جامعه، در مملکت، در کل جامعه بشری، اگر کسانی نپذیرند که ستمکش باشند و به خیال خودشون صبوری کنن و هر بلایی به سرشون آوردن هیچی نگن، اون مستکبری به وجود نمیاد. مستکبر اصلا نمیتونه شکل بگیره، نمیتونه مطرح بشود. استکبار، استضعاف پیوند دارن به هم دیگه، مکمل هم دیگه هستن. و خدا هم به همین حساب برای در قرآن در جاهای مختلف به عبارتهای مختلف خودش این بحث بسیار گسترده و لازمیست و از دامنه های همین عاشوراشناسی است. یکی از فضاهای اساسی بحث عاشوراشناسی همین است که اگر استضعاف رو امام حسین یه شأنی براش قائل بودن، این که من مظلومم، این که من غریب واقع شدم، این که من به من ستم شده، من وتر الموتورم، اینا برای خودشون اینا رو شأنی می دانستن، هرگز چنین نبوده. مبارزه کردن، جهاد کردن، ایستادگی کردن، شهادت رو پذیرفتن، شهادت های فجیع رو پذیرفتن، اون مظلومیت هایی که باز کردن مذهب رای دو بزاد که انواع مظلومیت ها رو به ترد، به اعراض، به قتل، به افترا، همه اینها رو پذیرفتن که مستضعف بودن و مستضعف شدن رو نپذیرن. حیات من نزدن یعب الله زاده که لنا، یعب الله لنا زاده که، یعب الله لنا زاده که و رسوله و حجور تابت و تهورت. ما در آغوش مادرانی نشونه ما کردیم، بادیده ایم که هرگز نمیتوانیم زیر بار ذلت یعنی استضعاف برویم. باید باز بشه این کلمات کنار هم قرار بگیرن و معلوم بشود که استضعاف مساوی با همون ذلت است. استضعاف، من مستضعفم، ما مستضعفیم، اینا مستضعفن، این باید ناسزا به حساب بیاد، نه شأن و مایه احترام و یه تعریف مثبت بخواد داشته باشه که اینا مستضعفان هست، ما ها مستضعفان هستیم. خب بی خود مستضعف هستید شما، نه حق دارید مستکبر باشید، نه حق دارید مستضعف باشید، معنی نداره. حضرت امام یکی از عبارتهای خیلی جالبی که فرمودن و همون وقت ما کمتر متوجه شدیم، اندکی بعد من شخصا در یک مجلسی دیدم که نماینده بنیاد مستضعفان، نماینده تام الاختیار در اون جلسه حضور داشت و عده‌ای از دانشگاه و حوزه و غیره، من هم حالا به گوشه‌ای بالاخره قرار گرفته بودم در اون کنار میز دراز بزرگ، برای مسئله مهم مملکتی هم قرار بود بحث بشه. امام فرمودن که بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران است. خیلی سریع گفتن و رد شدن. این هست یا آرشیف ها قابل پیگیریست، بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران است. حالا توجیه های مختلف البته آمد براش که تابلوی بنیاد مستضعفان پایین کشیده نشود، ولی اساسش این بحثای نشده است. این بحثایی است که باید بشود که جمهوری اسلامی شأنش این نیست که بنیاد مستضعفان داشته باشه. امام منظورشون این بود که وقتی شما میگید بنیاد مستضعفان، خود به خود یه نوع بنیاد مستکبران دارید با یه نام دیگری، چون مستضعف همون مستکبریست که دستش نمیرسد استکبار بکند، و اگر دستش برسد چه بسا از اون مستکبر بیشتر استکبار به خرج بدهد، مثل بنی اسرائیل و فرعون که نه تنها جای پای فرعون و آل فرعون گذاشتن، از اونام رد کردن و رد کردن و رد میکنن. و میبینید که فرعون و آل فرعون ها رو روسفید کردن این اسرائیلی ها با جنایت هایی که کردن رو میکنن. قلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هی آتش روشن میکنن، هی قتل و غارت و اینها، و هرچه خدا اینها رو کارسازی میکنند باز از نو اصلا قابل مقایسه نیست. خب به هر حال تا اینجای بحث رو من اومدم و اتفاقا درست وسط وقت هستیم و نیمی کامل از وقت، حتی ظاهراً یکی دو تهران اضافه در اختیار سروران است و منتظر هستیم که طبق معمول بحث ها رو ادامه بدهم. لابداش اگر مواردی هم تونستیم و اقتضا داشت بعضی مسائلی که در نظر داشتیم باز هم امروز عرض بکنیم و یادداشت های فراوانی که هست برای چندین نشست، نه فقط نشست امروز، اینا رو هم لابلای بحثای شما انشاءالله به گنجانیم. بفرمایید. یک ارائه هست که من میکروفون ندیدم داشت یادم میکروفون ایستاده رو انشاءالله قرار بود که همیشه سنتش رو داشته باشیم سر پای نگه داریم شما صلوات رو کسی کنیم
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. من خطبه امام حسین علیه السلام در منا در سال 60 هجری یک سال قبل از واقعه عاشورا امروز بودم اینجا تا از روش برای شما بخونم، البته از روی ترجمه جناب رحیم‌پور اصغری، ترجمه های مختلفی از این هست، متن عربیش هم هست، میشه تو اینترنت دید. این یک سال قبل از واقعه عاشورا در منا اتفاق افتاد. من دقیقا از روی همون متن ترجمه یه تقریبا نیمی از این متن رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یعنی هنوز معاویه در اوج قدرت داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مردم، بزرگان، عبرت بگیرید از موعظه‌ای که خداوند به دوستان خود در قرآن می‌فرماید: اگر شما خود را اولیای خدا می‌دانید و اگر دیندارید و مخاطب قرآن هستید، پس بی تفاوت نمانید و احساس تکلیف کنید. آیا ندیده اید که خداوند چند بار در قرآن به روحانیون مسیحی و یهودی به شدت حمله فرموده و آنها را توبیخ کرده است؟ که چرا مردان خدا در جامعه و حکومت بی‌عدالتی و فساد دیدند و سکوت کردند؟ چرا اعتراض و انتقاد نکردند و چرا فریاد نکشیدند؟ و نیز فرمود نفرین بر کسانی از بنی اسرائیل که کافر شدند، آنها که امر به معروف و نهی از منکر نکردند و چه بد عمل کردند. خداوند علمای مسیحی، یهودی و روحانیون و آگاهان ادیان قبل را نکوهش کرد، زیرا ستمگرانی جلوی چشم آنها فساد می کردند و اینان می دیدند و سکوت می کردند و دم بر نمی آوردند. خداوند چنین کسانی را کافر خوانده و توبیخ کرده که چرا در برابر بی‌عدالتی و تبعیض و فساد در حکومت و جامعه اسلامی ساکت هستی و همه چیز را توجیه و ماسمالی می کنی و رد می شدی. چرا سکوت کرده ای؟ علت آن این است که عده‌ای از شما می‌خواهید که سبیلتان را چرب کنید و عده‌ای از شما هم می‌ترسید که سبیلتان را دود بدهند. عده‌ای طمع سفره دارید و سفره چرب می‌خواهید تا بخورید و می‌گویید که چرا خودمان را به زحمت بیاندازیم و با نهی از منکر و انتقاد و اعتراض ریس کنیم. فعلا که بساطمان رو به راه است و عده‌ای از شما نیز می‌ترسید، اما مگر در قرآن نمی‌خوانید که فرمود از مردم نترسید، از حاکمان و صاحبان قدرت و ثروت نیز نترسید، از من بترسید؟ آیا شما این آیه را ندیده اید؟ آیا سوره توبه را نخوانده اید که می‌گوید زنان و مردان مؤمن نسبت به یکدیگر ولایت اجتماعی دارند و حق دارند که در کار یکدیگر دخالت بکنند، به این اندازه که یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ خداوند این حق و اجازه را داده است که شما نسبت به یکدیگر بی تفاوت نباشید، بلکه حساس باشید. اگر همین یک اصل امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نظارت دائمی و انتقاد و اعتراض و تشویق به خیرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض اجرا بشود، بقیه فرائض تکالیف الهی نیز اجرا می شود و همین یک حکم را شامل عمل بکنید. نترسید، دنبال دنیا نباشید، سورچران نباشید، اما هیهات که شما اهل همین یک تکلیف هم نیستید و من هستم. اما امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام و دین است، منتها دعوت زبانی تنها نه صرفاً این که ای مردم بیایید و مسلمان شوید، اسلام خوب است و به وضعی شبهاتتان پاسخ بدهیم و تمام، و نهی از منکر با رد مظالم جبران همه بی‌عدالتی هایی که می شود و شده است، و نه صرفاً گفتن این که عدالت خوب است و ظلم بد است، یعنی در برابر ظلم و ستمهایی که شده ایستادن و آنها را عقب زدن و جبران بی عدالتی ها وظیفه عملی شماست. باید درگیر شوید و با ستمگران چشم در چشم بیستید و بگویید نه. باید انتقاد و اعتراض کنید و یقهشان را بگیرید. تقسیم عادلانه بیت المال و اموال عمومی و توزیع عادلانه ثروت حکم خداست. گرفتن مالیات از ثروتمندان و هزینه کردن آن به نفع فقرا ادامه همین تکلیف است. شما گروهی به آدمهای خوب مشهوری و عالمان دین خوانده می شوید. به خاطر خداست که در نزد مردم هیبت دارید و هم بزرگان و هم ضعفا از شما حساب می برند. به نام دین از شما حساب می برند و احترام می گذارند و شما را بر خودشان ترجیح می دهند. در حالی که هیچ فضیلتی بر آنها ندارید و هیچ خدمتی به این مردم نکردید و مردم مجانی برای شما احترام قائلند و شفاعت شما را می پذیرند. شما به نام دین است که اعتبار و نفوذ کلمه دارید. در خیابان ها مثل شاهان نام میبرید و با هیبت و کبکب رفتار میکنید. به راستی چگونه به این احترام و اعتبار اجتماعی رسیده اید؟ فقط به این علت که مردم از شما توقع دارند که به حق خدا قیام کنید. اما شما در اغلب موارد از انجام وظیفه و احقاق حق الهی کوتاهی کرده اید و حق رهبران الهی را کوچک شمرده اید.
بخشی از کتاب پس از 50 سال یه پاراگرافی من از این کتاب میخونم. در نهضت امام حسین علت نپیوستن کوفیان به امام از فرس و جان نبود، چرا که آنان در جنگ جمل صفین و نهروان پدر حسین را یاری کردند، کشتند و کشته شدند. پس چرا حالا سکوت؟ عده ای از یاران پیامبر در شام زندگی میکردند و در نزد یزید مقامی بالا داشتند. اینا تا مرگ یزید خاموش بودند. در میان سپاهیان کسانی بودند که در جنگهای اسلامی شجاعت و از خود میگذشتگی نشان میدادند، اما سرانجام ظرف چند ساعت تومار همه این سوابق به هم آمد. مسلمان و امام دیروز با گذشت یک شب کافر به حساب آمد. تخلف از بیعت که جرمش کشتن نبود. کتاب پس از 50 سال در واقع داره یه بررسی میکنیم که اصلا چرا نهضت عاشورا پس از 50 سال این قضایا باید فساد تا به اینجا کشیده بشه که اصلا نهضت به وجود بیاد. با توجه حالا به یه توضیح کوتاهی که اینجا من دادم، جلسه قبل من در مورد سوره فجر یه اشاره کردم که اصلا ریشه فساد در عزازل قرآن از کجا شروع میشه. از ظن بدیست که انسان ها نسبت به خدا دارن و این هم کاملا قضیه شخصی و فردی است. یعنی از یک فرد شروع میشه این قضیه فساد. اینکه انسان ها اساسا به انسان به خدا ظن بد دارن، اینکه به جای اینکه تصور کنن به این فکر بکنن که آنچه که از سوی خدا میرسد ابتلاست و فرقی نمیکنه برای خدا که مؤمن باشه یا کافر، زن باشه یا مرد باشه، از چه تیره‌ای چه قبیله‌ای باشه، در هر صورت خداوند اینها رو به ابتلا مبتلا خواهد کرد، اما اینها زن میبرند به خدا که خدا به من اهانت کرد یا به من رو اکرام کرد. این ریشه فساده از اینجا شروع میشه و بعد میاد. حالا قرآن سیری که طی میکنه، مثلا تا به سوره حجرات که ما میرسیم میبینیم در اینجا دیگه از فرد میاد وارد یه جماعتی از مسلمان ها میشه که خداوند الذین آمنوا ها رو مورد خطاب قرار میده. الذین آمنوا اینها کسانی هستند که حالا اسلام آمده، پیامبر آمده، تعالیم پیامبر آمده، اما همچنان این فرهنگ جاهلی همراه خودش هست و هنوز وجود داره که انسانها گمان میکنند که از هر کس فکر میکند از دیگری برتر است و به نسبت اون تفاخر و تبختر داره و چه میکنه و اونجایی هستش که مسئله اون ترمزو و القاب ها، اون زنهای بد نسبت به هم دیگر، اون غیبت هایی که نسبت به هم دارن، اون نسبت های فسوقی که به هم دیگه میزنن و همه اینا همون ریشه های جاهلیتی هستش که از قبل بوده و در نزد قبایل عرب به شدت مطرح بوده و کلا اساسش در ریشه در درون خود انسان ها داره که قبایل اصلا قبایل عرب پیش از اسلام اساسشون بر تفاخر بوده و برتری طلبی بوده و جنگ های سالیان سال جنگ می کردن و به خاطر یک اهانت کوچکی که یک قبیله به قبیله دیگه مثلا در یه بیت شعر کرده بوده. و بعد پیامبر اکرم چگونه هنرمندی به خرج میده و چگونه این مسیر تمامی این تفاخرها رو اینها رو هم هر جمع میکنه، این قبایل دور هم جمع میکنه و اینها رو به در سر یک سفره مینشونه و اون سفره توحید هستش که در سوره حجرات خداوند مطرح میکنه که اینها رو چجوری با اینها باید برخورد کرد، چگونه الذین آمنوا همه دور هم جمع بشن و اونها رو به صلح مینشونه که از راه این که الذین آمنوا دور هم بنشینن و همه در یک سخن بشن، یک کلام بشن و اون ایجای قسط و عدل هستش و تا میتوانید و اصلا این یک پیام قرآن میشه که همه مسلمان ها با هم دیگر برادر هستن، یکسان هستن، یکی هستن و تفاوت در تقواست فقط، نه بر قوم، نه بر عشیره، نه بر هیچ. اما بعد از در مورد بعد از رحلت پیامبر چه اتفاق میفته؟ زمان رحلت پیامبر وقتی که اون به اصطلاح بیعتی که صورت میگیره گویی این قضیه تقوا خط گرفته و بعد به ظاهر چیز زیاد مسئله داری نبوده، بیان میکنن میگن که چون پیامبر از قوم قریش بوده بنابراین جانشین اون هم باید از قوم قریش باشه، از قبیله قریش باشه، بنابراین همینجا شروع آغاز فتنه‌گری و بازگشت جاهلیت صورت میپذیره که یه عده کینه ها از اینجا شروع میشه که یه عده بنا میدارن به این که چرا قبیله من نه و قبیله قریش و قبیله دیگر نه و این قبیله و از اینجا صورت میگیره و بعد کار به جایی میرسه که 20 سال پس از همینجور این رشد میکنه و این بازگشت جاهلیته، این تفاخرها، این منها، این قبیله گرایی ها دو مرتبه جای اون اصل تقوا رو میگیره تا اینکه میرسه تا زمان حضرت علی وقتی که جنگ انواع جنگ ها صورت میگیره در زمان حضرت علی که به نسل سریع خود قرآن بوده که همون در سوره حجرات داریم که مسلمان ها رو با هم یه صلح بدید و اگر کسی نخواست نپذیرد صلحی رو نخواست این مسیر و این جرار رو خواست ادامه بده با او بجنگید و نسل سریع قرآن و خود حضرت علی علیه السلام به این نسل عمل میکنن و بعد اصلا قابل فهم برای مردم اون زمان نیست که چرا این جنگ ها، چرا باید مسلمان در برابر مسلمان قرار بگیره و به همین جهت حضرت علی رو گاهی اوقات اصلا رسما مورد اعتاب قرار میدن، یک زنی مثلا که فرزندانش کشته شده، همسرش کشته شده که تو چرا یک مسلمان رو میکشی، چرا برادر کشی راه میاندازی. این در واقع اصلا این مسئله درک نشده که برای چه حضرت علی این جنگ ادامه پیدا میکنه و دست به یعنی سازشی صورت نمیگیره و این قضیه همینجور ادامه پیدا میکنه تا زمان حضرت امام حسین که میبینیم که در بین تا حتی در بین کوفیان ما صحابه رو داریم، تابعین رو داریم ولی هرگز اینها لب از لب نمیگشاید، یعنی اعتراضی نمیکنن، میان در خود شام باز یاران پیامبر هستیم، در دربار یزید در دربار شام رفت و آمد دارن، اینا هیچ کدوم حرکتی ازشون ما نمیبینیم، فقط برای اینکه دیگه چیزی که مطرح نیست مسئله اینه که امیر صالح چه کسی باید باشه، حاکمان چه کسی باشه، چون دیگه حکومت از حکومت وارد حکومت جانشینی شده، وارد حکومت تیره‌ای شده، قبیله‌ای شده و بعد نژادی شده و بعد از اونجا هم حکومت استبدادی و موروثی و بعد به همین ترتیب هستش که امام حسین در آخر میپرسد، در اون زمان میپرسد که من کسی از شما را نکشتم، دین خدا را دگرگون نکردم، پس چرا مرا میکشید؟ اونها جواب دارن به خاطر بغضی که از پدرت داری، یعنی کینه ها دو مرتبه عیان میشه که همون آیات سوره قتال هم بخشش اگه اشتباه نکنم سوره فتح یا قتال هم بخشش به این مسیر میپردازه.
تجربه من الله میکروفون رو بتاهر به آقای کشاورز ایشون میخوان نشست صحبت
به اون کوتاه
همین دیگه کنم کوتاه صحبت
سلام خدا خدا استفاده کردیم خدا بشه بسم الله الرحمن الرحیم. این لمیرتابو رو که میگفتید من واقعا داشتم لذت میبردم. ریشه لمیرتابو اون یرجوییه که توی قرآن اومده، اونجایی که خدا میفرمه تو کسانی که آمدن یرجو ایما باور دارن و پشتبندش فکر میکنم یکی دو تا آیه قبلشه فکر میکنم که میفرمه کافران لا یرجو ایمان باور نداره.
لا یرجو لقاءنا.
لقاءنا. اون باور داشتن انسانی که هیچ منشأ این میشه که هیچی براش فرقی نمیکنه. باوری که داشته باشه موقعی که ما به نظر من البته زمان پیامبر درسته طول کشید ولی جنگ های زیادی طولانی شد. جنگ ها در گرفت و بخواد با اون کسایی که قوم ظالمین بودن اونا رو به سر سفره توحید بنشونه. حضرت علی 5 سال طول کشید حکومتش، چند تا جنگ شد، وقت نشد جا بندازه که مسئله اصلی سیستمی فکر کردن، باور کردن داستان ایمانه، باور کردن اینه که انسان خودش رو تسلیم خدا ببینه. وقتی خب شما فرهنگ سازی بکنید مثلا 20 سال فرهنگسازی باور سازی رو داشته باشی، بعد از 20 سال چی به وجود میاد؟ همچین چیزی تو حکومت اسلامی به وجود نیومد. به خاطر همین ما این لمیرتابوها رو نمیتونیم تو خودمون ببینیم. به بچه یه چیزی نشون ندی خب این چجوری میخواد بفهمه؟ اینه که این منیشه‌های قرآن همش داره توی این لمیرتابو موج میزنه. یکی این که حالا که موج میزنه چیکار چه اتفاقی میفته؟ ما برنامه‌ریزی تبلیغی رو توی عاشورا میبینیم، توی اربعین میبینیم. برنامه‌ریزی تبلیغی استخونداری نداریم، استخونداری که واقعا بیاد باور تسلیم رو به ما بنشونه. موقعی که ما باور تسلیم رو داشته باشیم، باور ایمان رو داشته باشیم، دیگه نمیایم موج بزنیم آه من اینجا رو میخوام بسازم، من قالب رو میخوام بسازم، محتوا چی شد؟ پس دلیل این هم که ما به ما یاد میدن قالب رو بسازیم، فقط رو قالب شکلهای متفاوتی بدیم به این قالب اربعین، اون استخوندار نبودن عدم باور، اون لایرجوهاست که تو خودمون داره موج میزنه و ما قبول نمی کنیم، نمیخوایم قبول کنیم و فکر میکنیم همون که میفرماید بیشتر توهمه. اونجایی که خداوند میفرماید اکثر مردم از ظن و توهم پیروی میکنن، داستان اونه. واقعا ما کلیدهای قرآن رو گم میکنیم بعد دم میزنیم. من داشتم به صحبتهای لمیرتابو که فکر میکردم یاد فولاد افتادم، دیدم هر چقدر به فولاد میزنی صدا در نمیاد ولی به دبکی تقیم زنی صداش. این از اون عدم تسلیم یک انسان به وجود میاد. اینکه فرهنگ سازی نشد که موقعی که شما بیاین تو سیستمی فکر بکنید، موقعی که بیاین تو سیستم آموزش پرورشتون باورسازی بکنید، شما فرهنگ سازی بکنید، کار فرهنگی 20 ساله 30 ساله نشون بدید. آقا یه با آقایی که 20 سال رو خودش کار میکنه میشه مالک کشتر، میشه سلمان، میشه ابوذر که کاراش بیشتر با فکر بوده، ایمانش با فکر بوده. اینا رو نیومدیم نشون بدیم. ما تو سوره توی درسای قرآنی من یه نگاهی انداختم دیدم بابا این سوره مزمل رو هیچ تو این کتاب درسی آموزش پرورش درس نمیدن. نه مثلا 20 آیه اولش درس میدن، نه آیه آخرش رو درس میدن. این خبری نیست. وقتی شما قالب شناسی رو اسمش رو بذارید اسلام، خب دیگه از محتوا خبری نیست.
بذارش خواهی مایشون الله همون شد. الله همون شد. من بتم بیام اونجا.
آره شو
سنت خوبیه پای چوبانه ایستاد.
چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو با دوستان با هم صبح انجام میدادیم، قبلش هم با آقای مهندس حامدی این بحث ما انجام دادیم. من یه سوال بود، یه جواب نتیجه این بحث رو میخوام بگم و
از این سکون بگم
و میخوام که حتما شما در این بحث مشارکت کنید انشاءالله. خاموش شده؟
نه نه نه، بالاتر
تنظیم نه
یه سوال. سوال اینه که ما توی تروند عاشوراشناسی یک گفتیم که امام حسین علیه السلام چند روز بود از مدینه رفته بودند و مردم انگار نه انگار که امامشون نیست. امام حسین ادو عدهی نداشتند، امام حسین کار مسلحانه نمی کردن، والی جایی نبودند. اینا رو همه رو که تا اینجا مسلم می دونیم. چرا امام حسین اینقدر مهم بود برای یزید و دستگاه حاکم و چرا این اهمیت رو بقیه امام هم داشتن؟ چرا این اشخاص به ظاهر آرام، به ظاهر فرهنگی و نرم و به ظاهر بیازار، چرا اینها اینقدر مهم بودن بر دستگاه حاکم و یا باید میومدن تو تیم حاکم یا باید حذف میشدن شبیه امام حسین علیه السلام؟ حالا اگر اون بحث با دوستان نداشتیم، الان خیلی دوست داشتم که شما هم نظراتونو بگید و استفاده کنید. بفرم.
یکی چیزی بود که به نظر من دو تا علاقه دیگه، یکی این که اونجایی که توی کاخ یزید حضرت زینا سلام الله وارد شدن، یزید رو به خانم زینا دیدن فرمودن که دیدین ما ذلیلتون کردیم، اون کینه قبلی که داشتن. یکی اونجا، یکی هم این که خودشون میدونستن حق ما این تمر حکومت داریم. موقعی که امام علی میفرماید خودسازی بکنید بعد برید پشت میز بشینید، اینا دنیا دارید، دنیا طلبی انسان رو واقعا فرا میگیره، دنیا انسان رو فرا میگیره. امیرالمومنین امیر صد داشتم میخوندم، فهمیدن که امام علی میفرماند دنیا همه رو فرا میگیره. بعد توی خطبه هما میفرماید میخواست دنیا اینا رو فرا بگیره، این اونا که فضلت های برتر دارن خود بی متعید، اما اونها جونشون رو با فدا کردن رهانیدن. این کلمه رو من فارسی خوندم. بس اینجا این نکاتی که اشاره میبینیم، این نکته ها میبینیم، مشکل اونجاست که ما دنیا طلب شدیم. ما قبل از اینکه پشت میز بشینیم ما دنیا طلب شدیم. خاصیت دنیا طلبی که طمع رو تو ما رشد میده.
به دنیای یزید داشت، یزید حاکم علی الاطلاق کل جامعه اسلامی بود.
عرض کردم اول اونو عرض کردم، اول اون کینه ای که واقعا کینه شطوری تو دلش بود که اولین جمله‌ای که به خانم زینب فرمودن راحت شدن باهاشون، گفتن که دیدید ما شما رو عزیزاتون رو کشتیم، ذلیل کردیم. اون کینه خیلی مهمه که ریشه یه کینه کجاست استاد بهتر میدونه. حالا من این دوست دارم کتا رو ببخشت.
خیلی عالی، خیلی عالی.
من پسند بگم استکبار و استضعاف توی ذهن من یه تفاوتی داره. استضعاف یه جور انفعاله، مثلا میتونه باعثش جهل باشه، یه سری صفاتی که حالت اون خالی بودن و نداشتنی نفته بودن هرچند که انسان برخورش میکردیم، ولی استکباری حالت فعالیته. فعالیت با انفعالی فرق میکنه. فعالیت یه بابایی میخواد، یه فکری میخواد، یه معرفتی میخواد. اون کسی که مستکبره میدونه که رو چی سوار شده، یعنی اون میخواد اون یه ایدئولوژی داره با اون معروف نمید و میدونه که در مقابل این ایدئولوژی و خواستنش و باطنش چیه. این میدونسته که اون فکر، اون فکری که میتونه این حالت استعزاد رو از مردم بگیره و در واقع در مقابلش قرار بگیره چیه؟ ولی اینکه این فعلا ظهوری هم نداشته، اینو میشناخته و میدونسته که میگن بحث قیام و اینها فقط نیست.
همینطوره. حالا
هیچی ها بیان من
بفرمایید. الان دیگه خب خودتون هستید، من اینجا متهم نشم به گرفتن وقت بقیه، درسته؟
بس مشارکت این آقای غزالو بیان اینجا بس
بعد.
شما خیلی مسئولیتتون شدید نشید.
من سوال رو دوباره تکرار میکنم که ببینم متوجه شدم درست یا نه. این بود که امام حسین یک فردی بود که تبلیغات زیاد نداشت، اتحاد زیاد نداشت، به طوری که وقتی از مدینه رفت زیاد دو سه روز اهالی مدینه نمیدونستن که این رفت، اصلا مهم نبود براشون. از اون ور سوال میشه که خب از یک همچین فردی چرا باید ترسید و بعد دستور داد که باید بیعت همین شخص گرفته بشه یا خودش حس بشه؟ خب جوابش به نظر من این بود که درسته در حالت ظاهر این فرد شبکه‌ای نداره، اما اونی که از بالا میبینه این پتانسیل این فرد رو میبینه، اونی که این فرد این استعداد رو داره، این قابلیت رو داره که یک اراده‌ای بکنه تا آخرش بره، میخواد این جلوی این استعداد و پتانسیل رو بگیره. یعنی میدونه که این فرد نباید اجازه فعالیت داشته باشه. نظر من یک همچین حالتی بود که خواستن مثلا پتانسیل امامو بگیرن.
خطر احتمالی رو در
این شناختی که از این فرد داشتن باعث این کار شد.
حالا یه جواب مختصر من دارم. یه جوابم صبح با دوستان روش رسیده من مطرح کنم خدمت شما، و اون این که امام حسین به خاطر همین امامتشون رسول الله و بقیه امامان که همه در یک خط هستن و عین هم هستن، یک نور واحد هستن، همه این بزرگواران رسانه هستن، یک رسانه شبانه روزی بدون توقف خورشیدگونه بسیار قوی، و از چنین کسی با ترسید خیلی وحشت داره. اتفاقا امام حسین علیه السلام مثل رسول الله هم و مثل قرآن، این از هم جدا نمیشن، اینا نیست. امام حسین، رسول الله، بقیه ائمه و قرآن از هم جدا نمیشن. این وجودهای مبارک خسارت هستند برای یزید و امثال یزید. و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. شما اینجور بخونید آیه رو، و ننزل من الحسین ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید و یزیدن الا خسارا. دائم داره امام حسین خسارت وارد میکنه به یزید. و اگه ببینید که دوربریای یزید زیادن، دوربریای امام حسین خیلی کمن، چون ان الانسان لفی خسر، چون تقریبا همه احساس میکنن که امام حسین برای اونا خسران، رحمت نیست، با اینکه در اصل و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، این وجودها رحمتن، اما گیرنده ها مشکل دارن و دارن خسارت میگیرن از این خورشید. و آیه دیگه که این مسئله تبیین میکنه این که یا ایها النبی، که یا ایها النبی میتونه باشه یا ایها الحسین و یا هر امام دیگه، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. کی گفته که بدون فعالیت بودن؟ کی گفته که ما فکر میکنیم؟ اول اینکه شاهد هستن، شاهد با تمام معانیش. امام حسین شاهد بر این امت و جامعه است با تمام معانیش، از جمله که نه تنها همه جزئیات همه رو میدونه، روشنگری هم میکنه، سراج منیره، چنان خورشیدی است که در پرتو این خورشید فرعون ها و امثال فرعون نمیتونن جامعه رو اداره کنن. فرعون در جامعه تاریک و جامعه‌ای که یستضعف و طائفتن شده، جامعه‌ای که اهلش شیعان شده، میتونه علاف الارض باشه. امام حسین روشنگری میکنه، مردم روشن میشن. بعد در پرتو این بصیرت نمیتونه یزید به یزید بودن خودش ادامه بده. و امام حسین مبشر و نذیر هست دائم، یعنی دائم داره به امثال یزید و یزیدیان و در مقابل یزیدیان بشارت میده و انذار میکنه. و داییان الالله به اذنهی، فیلم توی داییان الالله به اذنهی، اون به اذنهیش خیلی مهمه. یعنی خیلی موقع ها ما خودمون میزنیم جای یک امام و میشیم وکیل وسیع خدا، میخوایم داییان الالله باشیم، در صورتی نمیتونیم، خرابتر میکنیم. خدا میگه آه من خودم هستم، من به عده خاصی اذن دادم همونها داعی من باشن، و اونم چه امام حسین علیه السلام. و وجودی که اینجوری هست، رسانه‌ای که اینقدر قوی هست با قلب تمام مردم دنیا، انا ارسلنا که ایلا کافتن لناس مادر شده کنم الا کافتن لناس، و امام حسین هم امام تمام مردم هست، با قلب تک تک مردم ارتباط داره، و یزید نمیتونه همچین کسی رو تحمل کنه. و البته یزیدیان و امثال یزید فکر میکنن که میتونن این نورها رو، این خورشیدها رو خاموش کنن. یریدون لیطفئوا اون نور الله، ولی خدا نورش رو کامل تر میکنه. و الله متم و نوری و روکر هر مشرکون و روکر هر کافرون. بخشید مذر کن خورتی
کنست. الله آسان 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 آسان
آسان آسان آسان
آسان آسان آسان آسان آسان.
اگر خواسته باشی مطلبی رو که دوست عزیزی مطرح کرده باشن بودیم یه مقدار صحبت بکنیم، من فکر میکنم اون مطلبی رو که آقای استاد با اون ذوق خوبشون مطرح کردن، اون حتی میشه اجازه بدید مطلب استاد دیگه بکنیم. شاید هفته گذشته هم تقریبا شبیه این مورد شد که اون دوائق آخر یک شب دوستان مطلبی رو عنوان کردن، دیگه نه جوابی به اون شکلش نگرفتن، مطلب در حقیقت شهید شد. حالا اگه ها اجازه میکنم که مطلب استاد رو بگیرم، همونطور که استاد برمیدم جمعای اسلامی در مورد خلط موضوعی که در دین میشه، خب این ظاهرن طبیعت دین همین است، همونطوری که این اول بیتون رو به اهل ناس خانه کعبه اساساً برای پایگاه توحید بنا شد. در طول زمان اصلاً این خانه 180 درجه برعکس شد، شد خانه بت. و اون چه که اساس این تغییر و این خلط به این شدت هست، این جهل است، و در ادامه این جهل مطامع هست. مطامع عده‌ای که همیشه خب در حقیقت که پوسته بشری انسان طمع دارد، چرا که گفتش که the best business is religious business، بهترین تجارت تجارت دین است. اصلا چه تجارتی میخوایی که هیچ سرمایه‌ای نگذاشته باشی بیشترین رب رو هم ببره؟ در حقیقت همیشه دین بهترین تجارت بوده برای عده‌ای. این یه موضوع که این که همیشه دین دستخوش تحولات میشه تا یک زمانی بیاد یک مصلحی باز دوباره مثل محمد صلوات الله علیه و آله بیاد برگردونه به همون آیین اصلیش. و در مطالبی هم که سرکار خانم فرمودن که در مورد خود دین که اساسش بر توحید و مساوات و عدم تکبر و تبختر هست، حالا اینو بین الهلالین نرز میکنم که در همین جریان خانه کعبه‌ای که اساساً برای برادری و برابری و توحید بنا شده بود، کار به جایی رسید که می آمدن بزرگان برای تفاخر فرض بفرمایید بهترین لباس‌هاشون رو می‌پوشیدن، یا اینکه عده‌ای بودن برای اونها سایبان می‌گرفتن. اینها چون اون اساساً صنعت پارچه‌ای نبوده، چون میخواستن تفاخر بکنن، تفاخرشون حالا ماشین شاسی بودن نبود، با پارچه بود، عمامه میبستن. بیشتر تفاخر میکردن، سنگهای گران قیمت به عمامهاشون آویزان میکردن. عمامه تو تیجان و لعرب. اصلا عمامه تاج و افسره، یعنی مثل همونطوری که در مثلا جاهای دیگه تاج میگذاشتن، عمامه اصلا سمبل تاج و تفاخر بوده است. ولی خب حضرت رسول آمدن گفتن که اساساً همه لباس ها به در کنید، یک ازاری دو داشته باشید، دو تا پارچه ساده، هیچ کسی هم هیچ چیزی بر سرش نگذاره، سایبون هم نداشته باشه، که اینجا دیگه بحث تفاخر نیست. این چیزی رو که عنوان کردن برادری و برابری و مساوات در اینجا خب خودشون بشه. این یه موضوع.
اما من تحت دلنش داشته باشه،
بله، هرچی هم بیشتر باشه، بله،
چون اون بالا نره زیاد شبیه تاج بسید.
من از تحت و بنک بندان زیر ریش میترسم، من از ریش میترسم. حالا بعد این اساس دین، چون به جهت اون غنای ذاتی که داره مثل شیر، شیر چون خیلی ماده غنی هست به زودی
خیلی راحت
فاسد میشه. چرا؟ دلیل اون غنایش هم هست، اینش الذین یؤمنون بالغیب. چون بحث این که دیده نمی شود، خب خیلی مفاسد میتونه درش باشه، خیلی سوء استفاده خواهد درش باشه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه در ادامه اون دغدغه‌ای هست تا اون که فرمودیم، موضوع یادم به یک روایتی که ذهنم رسید که فرمودن ایاکم و تنبیه، ادامه داره، برحذر باشید از شهره شدن، بر حذر باشید از شکر شدن. بعد در ادامهش داره که آخر زمان این گونه میشه، این گونه میشه، شما باید این چنین بخورید و این چنین بخورید. بعد هم میاد شاید حدود 35-6 سال پیش اینها یک مسئله بین جامعه ایرانی مصطلح شد، مسئله هم ما پیگیری کردیم، اصلا هیچ ریشه ای نداشت. عنوان میشد که شاید آزیدان همه شنیده باشن که یه مسئله آمریکایی وجود داره که میگن که اگر تو 100 دلار داری 99 دلارشو هزینه تبلیغات بکن یک دوزن. در صورتی که ما این مقدار گشتیم به دوستان
اساسی
بعد در عمل هم دیدیم که آیا اینجوری بوده، دیدیم که چنین چیزی نیست. این فرهنگ تو تمامی زمینه‌ها و تنه اجتماعی ما رسوخ کرد. وقتی شما بگید تو در و دیوار آیات، روایات، ولی مساجد هم معمولا آنچنان به تغییر از نوعی تلویزیون، سینما، شما به این سینما رو ببینید چقدر سینمای مذهبی بود، فیلم‌های مذهبی، حیات، دفتچار، چی؟ خب این بونش چیه؟ اون 99 دلاره اونجا هزینه شد، یک دلاره کجا هزینه شد؟ مثل این که فرض بفرمایید بلا تشبیه هندوانه یا شما هی این رو بزک میکنید، روش و پوستش رو بزک بکنید، وقتی که میشکافونید داخلش میبینید هر چه گذاشتید سرمایه فقط برای پوستش، وقتی این داخلش میبینید پوسید است. متاسفانه این نوع تفکر تو تنه اجتماع و حتی در بین علما و حوزه و تمام اینها رو سوخت داشته و دغدغه یک سری از بزرگان هم بوده. ما بعضا مثلا فرض بفرمایید در بحث همون چون دغدغه هست دادی بحث اربعین بود، از اونجا فتح باب شد، من اصلا اربعین که میرفتیم من فقط میگفتم خدایا حفظ کن. خیلی خیلی خطرناک بود
استقبال خطرناک.
ادهی بودم میگفتن نه این خوبه، از حج هم بزرگتر شده.
آقانم شده بود.
بله، ولی باید پشتش رو دید، ولی باید بعدش رو دید. وقتی میبینی که بله انسان خودش یه غروری به انسان دست میده، یه غروری رو انسان میگیره، شاید اسمش رو بذاریم غرور کاذب، ولی وقتی میری تو روابط انسان ها، تو منششون، تو فکرشون، میبینی این با این هیچ هارمونی همخونی نداره، این با اون همخونی، یه جای این خودش رو نشون خواهد، یه جای این خودش رو نشون خواهد. این که ما بیشتر از اون چیزی که دنبال به قول از دعاق فرمیشون فرمودن که ما دنبال قالب باشیم یا محتوا، این توازن میخواد. و اون چیزی که سنت دین و آیات و اصلا فحوای قرآن همین است که و سنت اولیاء دین هم همینه بوده، دنبال این بودن که خودشون در خودشون محتوا ایجاد بکنن. ما اصلا گفتش که الناس علی دین ملوک هم. وقتی بزرگان دین ما صنف به این شکل نگاه میکنن که فرض رو برای وظیفه ما تبلیغ است، یک با کوله باری بر دوش خود احساس میکنن که بنده و شما رو هدایت بکنن. این احساس، این کوله بار، این یه دکتری میداره که من چه احساسی کردم، یعنی من مخاطبم رو جاهل تفرض کردم که میخوام هدایتش بکنم،
ارشاد،
ارشادش اون لازمه، اون ارشاد لازم دارد. بر این وصف شما وقتی میبینید تهذیب، خودسازی، درس اخلاق، اینها در اونجا در حقیقت زمینه و زمینه برای این در حقیقت این فرضیه اول می شود، نه اینکه این خودسازی اصل موضوع باشد. یک مسیر است، ولی این که مثلا آقا خودسازی داشته باشه، تهذیب داشته باشه و امثال اینها، این برای اینکه کار تبلیغتو درست انجام بدی. در صورتی که ما در علمای سلف اصلا این نبوده است. علمای سلف دنبال این بودن که مهذب باشند،
چه مردم بفهمند،
چه بفهمند چه نه. مثل این است که ما قصد مشهد میکنیم، میخواییم بریم مشهد، بالاخره در این راه مشهد گرمسار و سمنان و دامغان و سبزوار هم خواهیم رفت. این در داخلش هست، ما اون هدف غایی و نهایی. ولی اون چه که الان علادین ملوکه، هم ملوک ما این ذهنیت رو دارن، ملوک فرهنگی، که ما آمده ایم که مردم، ما همون فرضیهی که در مسیحیت بود که گفتن که چی؟ ما چوپان هستیم و مردم گله هستن. با این فرضیه هدایت و تنه جامعه دیگه خودش شکلشو نشون خواهد. من اینها رو نمیدونم حالا خیلی بی ربط نگفته باشم،
چون اینها در ادامه مطلب واقعا
من معذرت عالی بود، مطلب
حتما نمیدونه.
بله، بعد مطلب دیگری هم که من تو بحث حالا شما فرمودید این بحث عاشوراشناسی اگر تداوم داشته باشه، شاید لازم باشه بعض موضوعات رو یک مقدار رها نشه. مثلا بعد میخوام در اون بحث زیارت عاشورا، من احساس میکردم هنوز موضوع ابتره، موضوع اونطوری که باید و شاید نرسید به اونجایی که باید میرسید. خب یه محدودیت زمانی هست، حضرات اون مطالب رو عنوان فهمه یه چیزی رو میفهمند و میشنند و مرد،
ولی محبت هنوز... رو این نداره که دوباره تجدید بشه.
بله بله بله. حالا من تا اینجا چیزی به نظرم بسید، حالا مطلب هست آقا هم خب جا بره، ولی من دیگه فکر میکنم کافی باشه، بیا مصابه حضرات نباشه.
خدا
خیلی ممنون، مطلب خیلی نظر و مفید بود. سوالی که برای من پیش اومد، وقتی که اینجور مطالب ارائه میشه، یه سوالی همیشه تو ذهن من پیش میاد که
من هیچ تعریفی از استکبار استضعاف تو ذهن خودم ندارم. نمیدونم الان در شرایط استکباری هم یا در شرایط استضعافی هم چطور میتونم اصلا جز هیچ کدوم از اینا نباشم، چون همونطور که شما فرمودید هر کدوم از اینا قابل تبدیل شدنی، استضعاف قابل تبدیل شدن به استکباره اگر میدان داشته باشه، و یا اینکه در چه شرایطی من باید مثلا تحت استکبار باشم. مثلا یه وقت ممکنه از طرف پدر و مادرم یک استکباری داره صورت میگیره، ولی اگر من بخوام اعتراض کنم حقشون ادا نشه، یا اینکه به هر حال بهشون جفا بشه یا مسائل دیگه، یا از طرف کسان دیگه ای همینطور. من نمیدونم تعریفش اصلا چیه، محیطش چه جوریه. به خاطر همین میترسم از اینکه نکنه الان در دام استکبار افتادم، یا خودم مستکبر شدم نسبت به فرزندانم، یا تحت استکبار کسی دیگه بودم یا مستضعف شدم.
توضیح خوبی بود که در واقع تاکید کردید بر اینکه بحث استکبار و استضعاف لازمه که مورد توجه قرار بگیره، روش بحث بشه. اما الحمدلله دسترسی بحث ها و تحقیقات قرآنی که داریم خیلی مستقیم میتونیم سراغ این بحث ها بریم و بهترین تحلیل ها و بحث ها رو به صورت ناب از خود قرآن و حادث شارح قرآن رسان نفسیری محسومی داشته باشیم. بعد تأکید بسیار بجایی بود، توضیحاتتونم خیلی خوب که اشاره
بخوانی باید کردید. بله، در ادامه همین سوال بحث قربو بودن حضرت حضرت الله علیه السلام مطرح که آیا اصلا چون حضرت حضرت الله علیه السلام قربو هستن یا نه. البته سوال خب خیلی سوال در چه معنی شاید به نظر میاد و نحوه قربو گیری چیه، مخصوصا در بحث ذلت. الان مثلا خب ما همیشه در تحت ذلت هستیم، مثلا در محیط کار یا جایهای دیگه. اونا اگه من بخوام قربو گیری بکنم باید چی کار کنم؟ و اصولا اصلا خب حضرت اصلا حادثه عاشورا کربلایی هم لازم نیست برای اینکه آدم در اون از تحت ذلت خارج میشه. اما خب نحوش چیه و معیارش چیه؟ کی باید حرکت کرد؟ چطوری باید حرکت کرد؟
هم باز به نوعی همون تأکیده با یه بیان دیگری که مباحث استکبار سزا اگه باز بشه همین هاست که باید باز بشه.
تحقیق موضوعی در قرآن میخواد.
حالا مثلا با اون عنوان یا بدون اون عنوان، به هر حال وقتی موضوع استکبار و استضعاف مورد بحث قرار بگیره همین فضاهای اصلی شدید. شما هم به قسمت دیگریش توجه کردید که همین چیزا باید پیش باشه.
یه سوال
دیگه
اینه که جایگاه کربلا و عاشورا در
اون قضیه الگو بودن حضرت امام حسین که مطرح کردید، کاش توضیحی هم میدادید که یکی از مباحث اساسی این است که در ماجرای عاشورا خب حضرت امام حسین هم امام هستند و هم یک مسلمان هستند. اینکه در ماجرای عاشورا ایشون به عنوان یک مسلمان اونچه انجام دادن و به عنوان یک امام انجام دادن، به عبارت دیگه به عنوان یک امام اگر انجام داده باشن، پس کسانی که امام نیستن چنین وظایفی رو ندارن. و اونی که تو ذهن ما هست این توضیح مسئله است و نشون میده که مبحث خیلی مهمه که باید بهش پرداخته شده باشه، بهش پرداخته بشه. ما از بچگی عادت کردیم به اینکه کپی ها نوشتن که ما امام نداریم. امام هم فرمودن خب من امام و دارم میام. البته ما این رسمتش رو بیان کردیم از که آخر نامه خود حضرت امام حسین از روی مرد خواندیم در همین نشست ها و توضیح دادیم که به مردم کوفه ایشون توجه دادن که امام منحصر در من نیست. اگر شما میگید امام نداریم اینطور نیست، شما امام بینتون زیاده و جنال متقین امامان که اصای مفصلش رو در کارهای متنوع تفسیری داشتین، شما امام متقین همون کوفه بینتون زیاده باشه. همینا فل امری مل امام الا الحاکم بالکتاب، کسی که بر اساس قرآن کتاب الله حکم میکنه امامه، لزومی نداره حتما من حرکت کنم بیام سراغ شما. ولی از بچگی تو ذهن ما اینطور شکل گرفته که اونا گفتن امام نداریم، امام حسین هم راه دادن که برن کوفه که اینا امام داشته باشن. خب معنیش این هست که کسانی که امام نیستن به قول شما اصلا الگوگیری از نهضت امام حسین برشون معنی دار نیست، چونشون امام بودن. این بحث بسیار مهمیه که معلوم بشود که قضیه از چه قرآن یک مسلمان همین که تشخیص دادن که فعل الاسلام از سلام و اسلام در خطر است، حاضر شدن که از همه چیز بگذرن برای اینکه این خطر از اسلام رو در هر حدی که میتونن یا دفع بکنن یا کاهش بدن و اونچه انجام شد و به شکل مختلف بشه شد. این بحث خیلی مهم شاید باید بهش پرداخته بشه. بله یه بحث جداست. قسمت دیگر فرمایشتون در واقع تأکید بر باز شدن مباحث استغفار و استعاذه.
سوال دیگه اینه که کربلا عاشورا جایگاهش در اسلام چیه؟
بله دیگه همین جایگاه، این عبارت دیگریست از همین که امام حسین با چه عنوانی به چه حسابی نهضت رو، اگر این بحث روشن بشه ما جایگاهش هم روشن میشه که همه جا چگونه باید تشخیص داد که جای حرکت عاشورایی هست و اگر هست ما حرکت عاشورایی باید به چه شکل باشه.
میشه گفتش امام هادیه بعد به خاطر اهداف هدایتگریش اهدافش مشخصه؟
میشه گفت دیگه، ولی الان نمیتونیم وارد بحثش بشیم. باید همینه دیگه، اگه اینو گفتی و من که امام نیستم دیگه فقط میتونم بشنوم و مطالعه کنم و عشق بریزم و همین دیگه، من سهمی ندارم دیگه چون من که امام نیستم. چون امام ایشون هدایت کرد انما انت منذر دعایی نوت ببرد کل قومه ها و من که نیستم، من نه منذرم نه هادی. همین چیز هاست که باید باز بشود که اینا اینطوری نیست و با تحلیل معلوم بشود که عکس این وضعی است. کلکم را و کلکم مسئول، یعنی کلکم منذر کلکم هادی. هیچ کس نمیتونه بگه من هدایتگر نیستم، باید باشه. هیچ کس نمیتونه بگه من منذر نیستم، منذر نیستم یعنی بی تفاوتم. من همونی که در خطبه قسمتی از خطبه منای حضرت امام حسین خونده شد، یعنی من بی تفاوتم، یعنی امر بالمعروف و نهی از منکر برای من اصلا مطرح نیست. من هر چی ببینم منکر همه جا رو گرفته، خوب گرفته. من چیکار بکنم؟ من که امام نیستم، من که هدایتگر نیستم، من که منذر نیستم، من تو وظیفه اینا. همین هاست که باید درستان از آغاز در تبلیغات مذهبی عکسش در ذهن ما جا افتاده، شکل گرفته، شاکله ذهنی ما رو قضیه به این صورت تشکیل داده است که اینا همه مال دیگران است. زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگرند و ربطی به ما نداره. بنابراین میشینیم، میشنویم، دل میشکنه، توجه میکنیم برای اینکه سیم وصل بشه، برای اینکه تحت تأثیر قرار بگیریم، احیانا حتی عشق بریزیم و اون کار دیگه ای نداریم بکنیم. همین حتی اکثر این است که یاد کنیم از اینکه چنین هدایتگرانی بودن که تا این حد جان کشانی کردن به خاطر هدایتگری، ولی به ما ربط نداره که ما نیستیم اصلا، ما از وادی دیگری هستن، از نوع دیگری هستن. بله.
و یه موضوعی خب خارج از این بحث، خب مربوط به قرآن به ذهنم رسید، من صفحه به صفحه سعی میکنم، حالا یک کاری رو شروع کردیم، صفحه به صفحه که قرآن رو شروع میکنم یا ملی بودیم تدبر واسه صفحه به صفحه است، بعد اونجا شروع که میکنم اون اولش میگم این تمام الفاظ کلام رو کنار بذار، بنی اسرائیل و خوب و عود و ساده و اینا همه که با منه، الان اونا که نیست دادن، منم و یه خدا و یه دوتا فرشته
خدا داره با من حرف میزن،
با منه، من از اونجا شروع میکنم.
ببخشید استاد، من چیزی که به ذهنم میرسه در مورد اون بحثایی که الان امروز کردیم، من میگم که چرا جامعه رو اصلا تکه تکه میکنیم، یعنی پیغمبر وقتی که یه جامعه ای رو تربیت کرده، درسته که عده نشنیدن، گوش نکردن و راه عوضی رفتن، مثلا به عصبیت برگشتن، ولی یک دم گوش کردن، یک تو این جامعه بالاخره امام حسین هم بوده دیگه، یعنی ایشون گوش کرده، ایشون حرف تربیت پیغمبر رو گرفته، و اگر اینجوری ببینیم، یک پارچه ببینیم، یعنی میراث پیغمبر همه چی داره، درسته یک دم گوش نکرده، ولی خب یک دم گوش کردن و تا آخر هم این سیستم در واقع برقرار خواهد بود. یعنی این تکه تکه کردن داره مشکل ایجاد می‌کنه.
همون دین کردن، دین رو حفظ کردن، بله. همینطوره. بله. گاهی مورد غفلت قرار می‌گیره که این برش کاری نشده.
بله.
درسته. یادآوری دو جاییست. نه. اون طرف هم خیلی کار شده. عظمت زیاده، خیلی زیاده و در کارگاه‌های متنوع این بحث‌ها شده که در ظاهر سلط من الاولین و سلط من الاخرین، هم در مورد سابقون از سابقون، هم در مورد از سابقون، این در مقایسه با کثرت به اصطلاح آدم بدا، خوب آدم خوبا در مقایسه کم کم، ولی وقتی خود اون خوبان رو، خود ابرار رو، خود اصحاب الیمین رو، خود صابون رو در نظر بگیرید، کم نیستن، اینا هم زیاده، اینا هم فراوانن، و به همین دلیل خدا هم پرد بلا و عجبه که کثرت الخبیث. تو چشم ظاهربین داری، توی بشر چشم ظاهربین داری نگاه میکنی، میبینی او خبیث چقدر زیاده، خب برو سراغ طیب ها، خواهی دید که طیب هم چقدر زیاده، خواهی دید که تو همون جامعه ای که میگی وای از این جامعه دیگه امیدی بهش نیست، یه مقدار از خیال بافی و از داوری های بی اساس فاصله بگیری و بری تو متن جامعه، میبینی خوب خیلی زیاده، آدم های خیلی دقیق حساب شده با زندگی های سالم و معتقد درست فراوانن، اونام فراوانن، منطقه وقتی مقایسه میشن، خب اونا عده و عدهشون در حد خبیث ها نیست، ولی کم هم نیستن، و همونان که جامعه رو نگه میدارن، همونان که بالاخره سلامت جامعه رو حفظ میکنن، همونان که دین رو حفظ میکنن، همونان که باعث میشوند که بشریت مزمحل نشه، نابود نشه، همون کم ها، همون کم هایی که در خودشون خیلی زیادن و کم نیستن. اون بحث آقای شادل رو هم من اینجا یادداشتش رو دارم و روش دقت گذاشتم که این باید یک بحث مستقلی دربارش بشه، و جناب استاد هم یادآوری فرمودن، هم سوالشون و هم حداقل دو تا جواب خیلی قوی و روشن داره که باید مورد بحث قرار بگیره. سوال هم تو جلسات فرمودن، سوال جالبی بود و جوابهای خوب و جالبی هم داره، میطلبد که توی داداشای موضوعات بحث ها هست، انشاءالله به اون بحث هم داره، بحث ها الان عنوان پیدا میکنه و شکل میگیره، استکبار از استضاف هست، اون بحث های شاکر هست و هرچند بشت بازگذاریم از همه سروران و به خدا میسپاریم انشاءالله از خدا توفیق میکردیم که همه بحث های مفید و محصر بپردازیم.